با شما از ادبیات مذهبی و دامنه اون سخن گفتیم، اما اگر که موافق باشین خانم جمالی بیم برسیم مثلا یه خورده مستاقی تر صحبت کنیم. آره. کتاب‌های خوبی که در حوزه ادبیات مذهبی یا در اون شمای بزرگتر ادبیات دینی مطرح شده، حالا یک دوتاشو گفتیم تو همین حوزه ادبیات مذهبی، مثلا کتاب کشتی پهلو گرفته آقای سید مهدی شجاعی، کتاب ارزنده است و بیشمار کتاب‌های دیگر. البته اینکه میگم بیشمار کتاب‌های دیگر یه خورده اغراق‌گونه است، چون ما واقعا کتاب خوب که اون ادبیات متن در کنار اون بخش تاریخی پژوهشی درش رعایت شده باشه واقعا خیلی نداریم و این یه مقدار دست ما از این منظر خالی است، ولی داره تلاش‌های جدی میشه. در گفتگو با میهمان قبلیمون هم بهش اشاره کردیم، ولی یه خورده مستاقی‌تر حرف بزنیم. میدونم که قرار هست یه کتابی رو معرفی کنیم.
آره همینطوره. حالا شما که از آقای شجاعی نام بردین، پدر، پسر هم کتابی دارن به بلندای آن ردا.
بله.
که همین ادبیات درش خیلی به وضوح دیده میشه و شما وقتی میخونی سرشار از لذت قلم. بله. میشی. سید علی شجاعی، همین کتاب یک خوش انگور سرخ که نشر نیستان منتشرش کرده، کتابی هستش به قلم فاطمه سلیمانی ازندریانی که به چاپ دوم هم رسیده. کتاب خوبیه به خاطر اینکه هم قلم خوبیه، هم داستان ساخته و یک برش از زندگی نامه امام رو استفاده کرده، یعنی نیومده کلن یک روایت تخت و بدون هیچ کشش و کنش داستانی و تعلیق و همه عناصر داستانی استفاده بکنه. ضمن اینکه حتی طرح جلد هم طرح جلد بسیار زیبا و جذابی هستش. حتی عنوان یک خوش انگور سرخ به نظر من اصلا عنوان جذابی هستش، برای اینکه کسی که نمیدونه این کتاب در مورد چی هست، زیر تیتر نداره که در مورد زندگی امام جواد علیه السلامه. ولی خب همه اینها در کنار هم که میشه کتاب سازی به اضافه قلم خوب خانم سلیمانی که جوایزی هم بابت این کتاب گرفته، ما رو برون داشتش که این کتاب رو تو این برنامه معرفی کنیم.
بسیار خوب و جای خوشبختیه که ایشان مهمان برنامه ما هم هستند و قراره در مورد این کتاب باهاشون صحبت کنیم. در فرصت پیش رو گفتگو میکنیم با خانم فاطمه سلیمانی، نویسنده کتاب یک خوش انگور سرخ. درود بر شما خانم سلیمانی، خیلی خوش آمدید به کتاب فرهنگ.
سلام، وقتتون بخیر، ممنون از دعوتتون، خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم.
تندرست باشید، بسیار خوش آمدید. خانم جمالی هم در استودیو هستن، با شما گفتگو رو آغاز میکنم.
سلام دوست خوبم خانم فاطمه سلیمانی.
سلام شما عزیزم، خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
قربان شما، متشکرم. ما تو ایام نمایشگاه دیگه هر روز در کنار هم بودیم و یه دوستی سابقه داری هم داریم، ولی خب اینا دلیل نشدش که ما این کتاب رو معرفی بکنیم. واقعا کتاب خوندنی بودش.
زنده باشید.
قربانت، سلامت باشید. چه کارا میکنی این روزها؟
این روزها خیلی مشغول رمان مینویسم، کارشناسی کتاب میکنم، یادداشت مینویسم برای نشریات، بعد سردبیر پایگاه نقد بانوی فرهنگ هم هستم و کلا چند تا کار دیگه.
حوالی همش با نشان روشن کتاب.
بله دقیقا.
بله همینطوره. بله فاطمه جان، در زمینه یا حالا بگیم در گونه ادبی، آقای محمدیان گفتن که اصرار داشتن
با زمینه مشکلی ندارم.
نره. در گونه ادبی، ادبیات داستانی دینی الان چیزی داری مینویسی؟
یه طرح دارم ولی هنوز شروع نکردمش. حالا کامل نمیگم چیه، ولی در نظر دارم انشالله کار بعدیم در مورد حضرت امیر باشه، اگه خودشون یاری بکنن و مدد برسونن. ولی خب حالا برنامه یکی دو سال آینده، چون من رمانم تموم بشه یه خورده سرم خلوت بشه تحقیقاتش شروع بکنم. ولی خب امیدوارم که خدا اون بده و توفیقش رو هم بده که بتونم کار بنویسم.
بعد رمانی که الان داری مینویسی پس اصلا زمینه دینی؟
نه، یک رمان اجتماعیه ولی خب یک خورده سبقه دینی هم توش داره. مثلا یک ماجرای تاریخی ما داریم توی داستان، توی تاریخ یک نفری ارثیش رو بهش ندادن. ما این وقتی میگیم خود دقیقا میدونیم نمالی کی صحبت میکنیم دیگه.
بله.
داستان من هم یک آدم، یک طلبه‌ایه که یک ارثیه بهش رسیده و بنابرای دلائل این ارثیه رو بهش نمیدن. اگر مخاطبی خود باهوش باشه متوجه ماجرای میشه.
یعنی دوتا روایت موازی؟
نه موازی نیست، اصلا موازی نیست،
ولی به ذهن میاد دیگه اون ماجرا.
به ذهن میاد. بله
بسیار خوب. ماجرای فدک رو دارید میگید. بله بله. بسیار خوب. خب ما در گفتگو با خانم جمالی مقدار اشاره کردیم به دشواری های نوشتن در عرصه ادبیات مذهبی. شما چه میکنید با این فضا رو درک کردید؟ اصلا به نظرتون میرسه که دشواره، یا اینکه نه فکر میکنید مثل گونه های دیگه راحت میشه قلم زد و محدودیت هایی وجود نداره؟
خب ما آخه گونه های دیگه هم راحت قلم نمیزنیم، هر کاری سختی های خودش رو داره. بله. و شیرینی های خودش رو داره. ما وقتی تو اون زمینه سعی کنیم که متخصص بشیم دیگه اون سختی‌هاش خیلی اذیتمون نمی‌کنه، می‌دونیم که باید چجوری دور بزنیم اون سختی‌ها رو. دیگه یواش یواش دست آدم میاد، ولی خب بعد اولش یه خورده سخته، ولی خب بعدها یه خورده حواس آدم جمع میشه و اون سختی تبدیل به شیرینی خاطر.
دور بزنیم که یعنی باش کنار بیایم دیگه،
بدونیم که چجوری از پسش بر بیایم. مثلا
این بهتره.
آره، اینکه چجوری از پسش بر بیایم. مثلا من هیچ وقت نمیتونم راوی معصوم داشته باشم، یعنی معصوم نمیتونه راوی داستان باشه، ما حتی دانه کل نمیتونیم. که هستن دوستان انجام میدن، ولی خب من خودم قبول ندارم همچین چیزی رو. بله. که ما بخوایم خود راوی داستان معصوم باشه، چون من نویسنده هیچ وقت نمیتونم حتی یک میلیونم از چیزی که توی ذهن معصوم میگذره رو بخوام روایت بکنم، مثلا بهش اشراف ندارم که بخوام این کار انجام بدم. بنابراین کلا خط قرمز و نباید این کار انجام بدم.
این از نظر خود شماست، یعنی شما بهش رسیدید؟
نه اصلا یکی از قواعدشه. آره، که قواعد داستان های تاریخی مذهبیه، ولی خب بعضی ها اصلا انجام میدن دیگه. ولی خب نباید انجام بدن این کار، نباید انجام بدن. خب یکون این کار رو سخت میکنه. بعد اون وقت فکر کنی که از چه زاویه دیدی بنویسی که هم داستان رو داشته باشی، همون روایت معصوم رو داشته باشی. این تو اینا سختی هاش مال قبل از نوشتنه.
بله.
تحقیقاتش رو انجام بدی که کامل به اون موضوع اشراف داشته باشی، بعد زاویه دید و راوی تو انتخاب بکنی، قصه رو انتخاب بکنی، بعد دیگه وقت موقع نوشتن راحت میشه.
بسیار خوب. پرسش دیگر ما این هست که خب با توجه به این که ما اول برنامه گفتیم که کتاب خوب که اون جنبه ادبیات متن و داستان پیکره داستانوارگی متن حفظ بشه، در این حال در مورد ائمه هم درش سخن گفته شده باشه، مثلا حالا به ارجاع اصلی متن زندگی نامه این عزیزان باشه، ما دست پوری نداریم. این برمیگرده به همون اشکال اولیه یا سختی اولیه، این که نماجر رو چیز دیگری است؟
یه خود سختی خب طبیعتاً اون سختی قطعا هستش. واقعا یک سری از دوستان هم اعتقاد دارن که ما اگر خیلی بخوایم به زندگی معصوم بپردازیم چه بازنویسی تاریخی.
آها.
بعد میان یک داستان خیلی دوری رو شروع میکنن، یک داستانی که مثلا شاید هیچ ربطی به معصوم نداشته باشه، اون آدمی که داره داستانش روایت میشه، و یک جایی میاد متصل میشه. خب من خودم خیلی اینو نمیپسندم، چون من میخوام با زبان داستان، از اونم گونه قشنگی ها، خیلی داستانه خیلی خوبی تو اون زمینه داشتیم، داستانه قبیت، داستانه جایزه گرفته، ولی خود من برای کار خودم نمیپسندم. من دوست دارم یک جوری داستان رو بنویسم که حداقل بخش عمده از زندگی معصوم رو ما توی داستان داشته باشیم.
به امید خدا. سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودی. براتون آرزوی تندرستی میکنم. ما از متن شما یک ذکر خیری هم کردیم و یک طرحی از مسابقه هم هفته گذشته ایجاد کردیم با توجه به کتاب شما و اون پاسخ عجیبی که امام جواد علیه السلام به اون پیرزن گفتن. بر روی وصف کتاب خوب شما در هفته پیش و امروز در این برنامه بسیار بود. درود بر شما.
ممنون، تشکر از لطفتون.
براتون آرزوی تندرستی میکنم. خانم شما رو به خدا میسپارم.
خدا
نگهدارتون.
بالا رفتن مدیریت ریسک برای چاپ کتاب، کاهش تولید محتوای دانش و فعالیت‌های پژوهشی در جامعه، شکست شدن حریم و ارزش‌های اخلاقی و از بین رفتن امنیت فکری و بیکاری چرخه نشر از جمله آسیب‌های اجتماعی و امنیتی قاچاق کتاب است.
با خرید از کتاب فروشی‌های معتبر به چرخه نشر کمک کنید.
در فرصت پیش رو قرار هست گزارش همکارم جناب آقای نوری رو بشنویم از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.
با سلام و درود بر شما همراهان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. قراره که بخش گزارشی امروز رو بشنوید از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به بهانه نشست نقد و بررسی کتابی ارزشمند با عنوان ماضی غریب. خب در خدمت نویسنده محترم این اثر هستم، جای غلامرضا طریقی، که در خصوص این کتاب ارزشمند توضیحاتی رو ارائه می‌کنن که مورد توجه شما مخاطبان عزیز هم ان شاءالله قرار می‌گیره. سلام عرض می‌کنم به حضور شما.
سلام، وقت شما بخیر. کتاب ماضی غریب مجموعه 18 تا روایت‌هایی که میشه گفت ناداستان اصطلاحاً، یعنی به شکل داستانی تقریبا نوشته شده ولی واقعی هستن و یه محور مشترک دارن. محور همه‌شون دهه 60 و شیوه‌های زیستن در دهه 60، یعنی روایت‌هایی با آدم‌هایی که به بهانه اونها ما درباره دهه 60 و حال هوای اون دهه آشنا میشیم.
یعنی در واقع به نوعی خاطرات محسوب میشه.
خاطره خب طبیعتاً همش محورش خود شخص منم، ولی وقتی روایت داریم می‌نویسیم درباره آدم‌های دیگری که من باهاشون مواجه شدم، احتمالاً میتونستن اونها خودشون موضوع قصه باشن، ولی اون قصه ها واقعیان چون اون آدم‌ها واقعیان. و به بهانه هر کدوم از اینا یکی از ویژگی‌های اون دهه هم سعی کردم بهش بپردازم. مثلا بعضی‌هاش آدم محورن، مثل امانتداری، بعضی‌هاش شخص محورن، بعضی‌هاش درباره شغلایین که اصلا تو این فاصله از بین رفته، مثل نفتی مثلا یا همین چلنگری و نلچگری و اینا که توی جلسه هم برای بعضی از دوستان حتی سوال شده.
فکر کنم تصاویر این نکاتی که شما میگیرم خیلی جذاب باشه تو کتاب، از این تصاویرم به کار رو گرفتی؟
نه، کتاب متن محور، تصویر محور نیست، چون موضوعش داستانه و موضوعش اون آدم هایی هن که ما داریم دربارشون صحبت کنیم، ولی احتمالاً بله شاید بد نباشه اصلا همه اینا رو یه بار مخاطب ببینه. بله.
فکر میکنیم برای مخاطب امروز ما چقدر میتونه موثر باشه و چه تأثیری برای مخاطب امروز ما میتونه داشته باشه؟
ببینید، ما بالاخره ناگزیریم از روایت کردن همدیگه و دوره‌هایی که سپری کردیم برای همدیگه، چون کسی که الان توی این دهه داره زندگی میکنه تصویر دقیقی از دهه‌های گذشته نداره. من فکر میکنم علاوه بر یادآوری شیوه‌هایی که در دهه 60 اتفاق افتاده در زندگی ماها، یه نکته ویژن داره، اونم اینه که ما توجه کردن اون با آدم هایی که از نظر ما در وهله اول معمولیان به نظرم خیلی ارزشمنده، چون ما معمولا یاد گرفتیم که قصه ها مال قهرمان ها باشن، قهرمان هایی که اسمای شناخته شده ایم، ولی این کتاب و کتاب های مثل این قهرمان هاش همین آدم های معمولیان که دور و بر ما زندگی میکردن و در گذشتن و هر کدومشون صاحب یه قصه ایم که تو زندگی دیگران تاثیر داره.
بله، بسیار کتاب جذابی هستش. دعوت میکنم شنوندگان خوبمون که حتما این کتاب رو مورد مطالعه قرار بدن، کتاب ماضی غریب که الان هم در دسترس عموم هست.
تازه همزمان با نمایشگاه کتاب منتشر شده و الان هست.
بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم، زنده باشید.
در ادامه این گزارش در خدمت جای باباخانی خواهم بود از منتقدین ارجمندی که در این نشست مورد بحث قرار دادن این کتاب رو. خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبمون. کتاب در مجموع کتاب خوبی هستش، یه حس نوستالژی خوب داره راجع به دهه 60 که از دهه‌های درخشان به هر حال کشور ما هستش. نویسنده سعی کرده بود اون دوران رو بازآفرینی بکنه و خواننده‌های امروز آشنا بکنه با شرایط زیستی اون دوره و مردمان اون دوره. از این نظر بی‌نظیره یا کم نظیره حداقل. اما چیزی که شاید بهتر بود رعایت میشد اینی که قالب مشخص میشد که من میخوام داستان کوتاه بنویسم، روایت بنویسم یا خاطره. وقتی اینا مخدوش میشن خواننده یه مقدار سردرگم میشه. من خیلی دوست داشتم که یک قالب مشخص رو انتخاب میکردن ایشون.
یعنی مجموعه داستان هر کدوم ممکنه قالبای مختلفی داشته.
بله، یعنی این رو به عنوان مجموعه داستان بیرون دادن. خب ولی وقتی شما شروع میکنی خوندن میبینی یکیش خاطره است، یکیش روایته، یکیش داستانه. این قالب رو اگر از اول مشخص میکنم فکر میکنم خواننده بیشتری پیدا میکرد.
در مجموع توصیه‌تون چی؟
در مجموع توصیه‌ام که از این کارا هر چی بنویسیم کمه. بالاخره یه دههایی از تاریخمون نباید فراموش بشه. به خصوص یادمون باشه مردان و زنان دهه 60 بودن که جنگ رو اداره کردن و نذاشتن یه وجب بخوای کشور ما بره.
خیلی سپاسگزارم از شما.
قربونت برم. ممنون.
کتاب فرهنگ رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. ادبیات دینی یا ادبیات مذهبی پیشینه‌ای به قدمت تمدن و فرهنگ بشری داره، هرچند بنیاد و زیرساخت این گونه ادبی به مفهومی که امروزه به ذهن متبادر میشه در گذر زمان و به تدریج قوام پیدا کرده. در ایران قدمت ادبیات دینی به زمانهای بسیار کهن میرسه. ادبیات مذهبی در گذر زمان دچار فراز و نشیب‌های بسیار شده، در عین حال که این ادبیات پس از ورود اسلام آنچنان که سایر گونه‌های ادبی دچار تغییر شدند به راهی دیگر نرفت. گمان میره ادبیات مذهبی باید به گونه تدوین و خلق بشه که جهان شمول باشه، به عبارت دیگه به اقتضای یک دوره خاص تولید نشده باشه. این ادبیات باید پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردم در جوامع گوناگون باشه. از این رو امید داریم که نویسندگان بسیار زبردست و توانمند که هم بر فنون و هم مضمون احاطه داشته باشند به این وادی گام بنهند. بسیار سپاسگزارم که در برنامه زنده کتاب فرهنگ با ما همراه هستید. ماجرای پرسش برنامه رو خدمتتون گفتم و باز هم متشکرم که در بخش پرسش برنامه از هفته گذشته تا همین دقیقه اکنون که برنده ها رو اعلام کردیم هم این همراهی رو پی گرفتید. ما یک شماره تلفن داریم و شماره پیامک 220-485-30558. آقای مهدی فراهانی دو بیتی رو برامون نگاشتن در روش، منش و تأثیر آن جواد علیه السلام با این مضمون که دارد جهان به جود تو حاجت، جواد جان در خانه تو خان سخاوت، جواد جان روشن‌ترین تشعشع خورشید مشهدی، ای رهنمای راه هدایت، جواد جان. دوست دیگری با شماره 901-45 شماره پایانی 98 از رمانی شاعرانه در گونه دفاع مقدس یاد کردند. همینطور آقای رحیم اخوان از آمل برامون پیامک فرستادن، نسبت به اجرای برنامه اظهار مهر و لطف کردن که ازشون سپاسگزاریم. شنونده دیگری با شماره 990-21 شماره پایانی 69 هم پیامکشون به دست ما رسید. پیامک های شما عزیزان شنونده رو خواندیم، دل بدیم به صدای خوب شما.
مسلماً کتاب های ادبیات دینی نقش خیلی مؤثری در زندگی ما دارند و با مطالعه این کتاب ها آگاهی و اطلاعات دینیمون بیشتر میشه. مثل داستان ناتمام، روایتی از زندگی امام 12 عجل الله تعالی و فرجه و شریف، یا صرف های استاده میمیرند، زندگی حضرت ابوالفضل، و سبار سوم داستان زندگی امام حسین علیه السلام، ماه در چاه داستان زندگی امام علی علیه السلام. هر کدوم از این کتاب ها تأثیرات بسیاری بر ما میذارن روی زندگی ما و در واقع به نوعی ما میتونیم الگو پذیری، میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. با سپاس.
خوشبختانه کتاب‌های خوبی در مورد زندگی هر کدوم از امامان نوشته شده. من چند تا از این کتاب‌ها رو مطالعه کردم ولی می‌دونم هنوز خیلی از کتاب‌ها رو هم به هر دلیلی فرصت مطالعه‌اش رو نداشتم. و اینکه اجازه می‌خوام اشاره بکنم به نام چند تا از کتاب‌هایی که در مورد امام جواد نوشته شده که امروز هم روز شهادتشون هست. از جمله این کتاب‌ها میشه اشاره کرد به بخشنده غریب، نویسنده مهدی غزلی، آسمانی ترین مهربانی نوشته سید مهدی شجاعی، صحیفه امام جواد نوشته جواد قیومی. تشکر میکنم، عصرتون آرام.
امروز با شما در مورد ادبیات دینی و ادبیات مذهبی سخن گفتیم، رسیدیم به دقایق جمع‌بندی. فکر میکنم روی آن چیزی که میخواستیم تأکید بکنیم به تمامی سخن ساز کردیم و برسیم به یک دو دقیقه جمع‌بندی.
خواهش میکنم. خب همونطور که شما فرمودید یه متن کاملی هم خوندیم که پیشینه و سابقه تاریخی داره، اصلا به قدمت فرهنگ ادبیات دینی هستش. حالا ما میخواییم که تو این برنامه اصلا هدف ما کلن چیه؟ کتاب فرهنگ تو بخشای مختلف میخواد به مردم که بیشتر کتاب بخونی ترغیب بشن به کتاب خوندن. میخوام یه نگاه دوباره بندازن، حالا از این به بعد هر کتابی میخونن، هر داستان حتی خارجی میخونن، با این نگاه بهش نگاه کنن که آیا چیزی داره دستمایه دینی توش داره یا نه. و این قسمت شاید یه مقدار کمک بکنه به دوستانی که می نویسن یا دارن به عنوان منتقد روی خودشون کار میکنن که میتونن کدوم داستان ها و کدوم کتاب ها رو تو دستبندی ادبیات دینی قرار بدن.
درود بر شما. یادم میاد که یک کتابی در حوزه کودک و نوجوان بود اسم دعاهای زمینه پدر بزرگ.
بله.
و خب این دقیقا میتونه مصداق سخن شما باشه، یعنی روایت زندگی یک پسر با پدر بزرگش بود و کشف و شهودهای معنوی که این دوتا در حین رفتار و کردار خودشون در دل هستی دارن بهش میرسن. بنابراین وقتی که داریم در مورد ادبیات دینی سخن میگیم، وسعت نظرمون به هر روی خیلی خیلی وسعت نظر وسیع است به تعبیر. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما خانم که در این گفتگو با ما همراه بودید. یه بخش دیگری رو هم من دوست داشتم حتما برای شنوندگانمون عرض کنم و آن این که داستان نویس متعهد با ذهن خلاق خودش دریچه متفاوتی رو از دنیا در برابر چشم مخاطبین خودش باز میکنه و با زبان هنر که زبان مشترک همه انسان هاست در همه کره زمین، ارزش های انسانی و جهان هستی رو با دنیای کلمه به تصویر میکشه. امروزه ادبیات داستانی با توجه به هویت منحصر به فرد خودش صرفا برای رویداد و کشمکش قهرمان ها نوشته نمیشن، بلکه به قصد رسالت و پیامی تألیف میشن. در این بین ادبیاتی متعالی و ماندگاره که با تقرب به امر دینی از آموزه های دینی مدد بگیره و برای سالم سازی انسان و جامعه قدم برداره. خانم جمالی خیلی متشکرم که در این برنامه حاضر بودید و در مورد ادبیات دینی در مایه و گونه مهم با شنوندگانم سخن گفتیم. براتون آرزوی تندرستی میکنم.
متشکرم. من از شما و همه دست‌اندرکاران تشکر میکنم که این وقت رو به من دادن. امیدوارم که شنوندگان هم استفاده کرده باشه.
تندرست باشید. من بار دیگر لازمه که اسامی برندگانمون رو هم خدمت شما عزیزان عرض کنم و اینکه حتما با این عزیزان تماس گرفته خواهد شد و جایزه‌ای به رسم بیادگار به این عزیزان تقدیم خواهد شد. پس از برنامه فکر کنم که دوستانم با این دو نفر که برنده جایزه شدن تماس میگیرن و تقدیمشون میکنیم با این امید که این پیوستگی با کتاب به ویژه در برنامه کتاب فرهنگ از این پس هم حفظ بشه. یه نکته خیلی مهم دیگر همین که ما از تیر ماه در یک شمایل و یک طرز تازه‌ای با شنوندگانم خواهیم بود در برنامه زنده کتاب فرهنگ. هر روز به موضوعی خاص اختصاص داره. حالا اگه بخوام خیلی سریع هم اشاره کنم، شنبه ها به کتاب در تقاطع تاریخ، یک شنبه ها موضوع ادبیات، دو شنبه ها کودک و نوجوان، سه شنبه ها روانشناسی و چهار شنبه ها نظام های فکری مد نظر اون هست. با این شیوه به خواست یزدان می‌خوایم کتاب فرهنگ رو در یک شمایل نو تقدیم شنوندگان می‌کنیم از تیر ماه. امیدوارم که این همراهی پیوسته باشه. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. روزها به کامتان باد. بار دیگر شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت میگم. میدونم نغمه‌ای که قرار هست بشنوید هم در همین فضا خواهد بود، با این امید که در دقایق معنوی پیش رو از ما هم به گوشه دل یاد دارید. خدا نگهدار.
شهادت تو مشتاق عنایت تو در شام.